در از کنان انشاءالله هفته بعد دیگه بحث کان شروع میشه. این دوتا بحث که باقی مونده، یکی غایت شناسی در ساحت عالم انسانیه و یکی هم غایت شناسی کیهانی و بحث محرک لایتحرک. من ما این محرک لایتحرک رو یه چیز مختصری در موردش نوشتم، چون نیتم این نبود که دیگه بخوایم بیاتم در مورد هرست صحبت بکنم، دیگه قاعدتا میخواستیم تو دو سه جلسه جمعش بکنم. ولی هرچی بیشتر در مورد محرک لایتحرک خوندم، دیدم بس بسیار پیچیده‌تر و فنی‌تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم و اون چیزهای مشهوری است که خلاصه تو دوره فلسفه شنیدیم، که حالا بعداً یه اشاراتی بهش خواهم کرد. منتها دیگه واردش نمیشم، چون اگه بخوایم واردش بشیم دوباره ممکنه دو سه هفته سر این بخوایم وایسیم و دیگه به کانت و هگل نرسیم. صرفاً خواستم روی این تاکید کنم که این بحث محرک لایتحرک بسیار بحث خدمتتون عرض کنم که قامضیه و جای کار داره و میتونه موضوع مطالعات مستقل باشه و میتونه مثلا موضوع یه ترم درس مستقل در مورد ارسطو باشه، که حالا اگه کسی خواست بیاد من بهش منابع معرفی میکنم بره بیشتر دنبال بکنه. ولی میگم اون چیزی که برای خودم خیلی عجیب بود این که بسیاری از این مشهوراتی که ما در مورد ارسطو میشنویم، اگه یه مقداری تحقیقات متنشناختی بیاد وسط، مشهورات غلطه. یعنی اینو حالا بعدا بهش اشاره خواهم کرد، حالا در جای خودش بحث بکنیم. در مورد کانت میتونید دیگه از الان برید مطالعه بکنید. من یه مقداری در مورد اون معماری عقل محض که اون پاره آخر کتاب نقد عقل محض هست صحبت میکنم و بعد وارد نقد سوم میشم. بنابراین کانت رو اگر خواستید میتونید برید شروع بکنید مطالعه کنید، همون که بخش معماری عقل محض و همون بخش خدمتتون عرض کنم که نقد سوم بخش غایت شناسی، چون نقد سوم دو بحث زیبایی شناسی و غایت شناسی داره. زیبایی شناسی شما کاری نداریم تو این درس. و دو تا رساله هم کانت داره که قبلا اسمشون رو گفتم، رساله در واقع در باب تاریخ جهانی صلح پایدار، که حالا اگر ببینم وقت کم میاد شاید یکیشو فقط بحث بکنم، یکیشو حذف بکنم که به بحث سلام علیکم، به بحث خدمت شما سلام علیکم، به بحث هگل هم برسیم. هگل رو ممکنه البته با اون تفصیلی که وعده داده بودم نتونیم واردش بشیم، ولی حداقل سعی می‌کنم 4 جلسه در مورد هگل صحبت بکنم که اون چارچوب غایت شناسی هگل حداقل بیان بشه و به لحاظ محتوایی اون چیزی که وعده دادیم و عملی بکنیم، گرچه حالا ممکنه که به لحاظ عمق مطلب یه مقداری مجبور باشیم که از جزئیاتش کم بکنیم. این برنامه ما در ادامه ترم ان شاء الله اگر اون رو شو مشکل خاصی پیش نیاد خواهد بود. خب من جلسه گذشته یه متن رو خوندم که حالا من یه بار یه مرور انجام میدم و بعد شو ادامه میدم. یه نکته دیگه میشه بچه‌ها، این تحقیقا رو ان شاء الله دوشنبه بیارید. بعدم میگم این چیز عجیب غریبی نیست که حالا فکر کنید مثلا من یه استنباط مثلا مجتهدانه از شما میخوام، نیست. من صرفا میخوام که این چیزایی که سر کلاس گفتم رو شما یه تقریر منسجمی به زبان خودتون با ارجاع به متن انجام بدید. یعنی اولا برید این متنایی که گفتم رو یه نگاهی بکنید، ثانیا بتونید اینو به نحو منسجم بنویسید. همین 1000 کلمه هم بنویسید، بیشتر نشه که من برسم بخونم. بیشتر از 1000 کلمه بشه در واقع باعث میشه که من نتونم بخونم و خب ما نتیجه کارتون دیده نشه. ان شاء الله دوشنبه میتونید بیارید دیگه، فکر نکنم بیشتر دوشنبه مشکلی که نیست. آقا گفتیم دوشنبه، بعد خب یه دو بچه ها دوشنبه برنامه‌ریزی کردن، بعد اون وقت اون حالت منصفانه‌اش از بین میره، ولی خب میشه اصلا بگه همه‌شو برید آخر ترم میگه، اصلا میشه تکلیف ها رو حذف کرد. بالاخره یه وعده‌ای که میدیم سرش وایسیم، که چون ببین وعده‌ای که میدیم یه دفعه میگن حرف ما حرفه، بر اساس اون برنامه‌ریزی میکنن، یه دفعه میگن حالا میشه یه جوری کشش داد دیگه، دوشنبه رو شنبه رو میمون دوشنبه، دوشنبه رو میمون شنبه، بعد دوباره شنبه، بعد میگه آقا کلا کنسلش کن. من یه درسی داشتم تو دانشکده علوم، اولین بار بود که اونجا درس پاس میکردم، قبلش همش دانشکده فنی درس داشتم. اون دانشکده فنی درس همون اینجوری بود که استادی که داشتیم همون جلسه اول تاریخ میان ترم به ما اعلام میکرد آقا تاریخ میان ترم فلان روزه. اون کاری که مثلا من اشتباه میکردم اینجا سر منطق اعمال میکردم، تاریخ ها رو میگفتم. اونجا اینجوری نبود، مثلا بچه هم آقا الان میان ترم بگیریم یا نگیریم، بچه هم مثلا آقا الان نگیریم، یکی میگه بگیریم. خلاصه بعد از همه این کش و قوس‌ها قرار شد که یه روز استاد میان ترم بگیره. ما رفتیم سر کلاس و اومد میان ترم، آقا امروز نگیرید میان ترم، هیچ افتاد شنبه بعد. شنبه بعد من میانتن میگیره آقا نگیر میانتن رو افتاد شنبه بعد شنبه بعد آقا این چه اصلا میانتن نگی کلا همه رو بزنیم پایانتر دانشگاه علوم بود آره من موقع نمیدونستم که اینقدر راحت اینجا میشه اصلا همه چی رو ریخت به هم مثلا میون ترمو از این هفته انداخت هفته بعد کلنم نگیره بعد کلنم همه چی انداخت روی پایان ترمو راحت دیگه حالا این خوب نیست به نظرم چون ببینید اونی که واقعا خونده سرش کلا میره دیگه و اونی که نخونده خیلی مثلا آدمه آره حالا دو روز به خاطر سر جوازه کردن شنبه رفت دوشنبه آره حالا آقا شما کجایی هستی اصالتا شیرازی هستین من فکر کردم همین اطراف تهران زدی یه کرج سل نیمده خودم هم تو کرج سل حالا یه دو روزی شیراز بکنن غیر از اون یه لحظه سل نیمده اما فکر کنه فقط همون کنار دروازه قرآن سل اومده نه من تصورم که شیراز همون یه تیکه همون یه نقطه سل آجه شما که گرفتار سل نبودی شما دوشنبه برده بیا آبا خانم دهقانی بعدا این توافق شما که رضی هستیم اگه آید او من خودم که رضی میکنم ایش سیلی نمیده کدوم بر بودی شما الان قشن همسایی در بین با قشن گشن با آید همسایی در بین با نه بابا ایش سیلی ترس نره که آقا میاد میبره دیگه ترسشونو میبره چیز نمیشه حالا واقعا ما ایست بودنید شما محطور سیل از نوشتن تکلیف اون شیش روزه که بوده میتونه سی یه روز چه بزنید بنویسید حالا اگر ننویسید فردا بزنید بنویسید دوشنبه تحویل بدید حالا انشاءالله دوشنبه در اینجا نه من حدود هزار کردم نمیخوام کمتر هزار کردم هیچ جای کلمه کمتر یا بیشتر نیبرده بودم گفتم حدود هزار کردم بیشتر هزار کلمه شده چند کلمه شده نه نه 2000 تا نباشه 2000 کمش کن کمش کن 2000 تا خیلی زیاده کمش کن داره چون نمیتونم بخونم میگم حدود هزار کلمه یه 200 کمتر بیشتر دید دو نه هزار کلمه شه 3 صفحه 4 3 صفحه 4 میشه با فونت بدون زین 14 میشه 3 صفحه 4 خب 11 ننویس 14 بنویسم بتونم بخونم آره نه 14 بنویس 1000 آره بذار 1300 کلمه دیگه بیشتر بشه نه اینا که اون تعداد کلمه هاشو روش حساس باشید یعنی بالاخره زیاد نه نه نوشتم حدود خب ببینیم من جلسه پیش یه متن رو خوندن این متن هم این بود که باید گفت از آنجا که این چیزی که انسان است چرایی این است که واجد این اندام است زیرا بدون این اندام انسان بودن ناممکن است خب پس این دسته اول میشه یا اگر نمیتوانیم به سادگی در مورد دسته اشیای دیگر چنین بگوییم یعنی پس عموماً ناممکن است به گونه دیگر باشد یا اینکه خوب است این متن و گفتیم بر اساس این متن ما اندامی که در مورد تفاوت دارن رو دو دسته اندام می‌بینیم یک سری اندامی که با توجه به تعریف حیوان ضروری هستند پس می‌گیم که یک سری اندامی که ضروری هستن با توجه به تعریف حیوان یا موجود زنده و یک سری اندامی که با توجه به تعریف حیوان ضروری نیستن واقعا اینجا ارسطو یه تعبیری به کار میبره که میگه عموماً ناممکن است به گونه دیگر باشن ناممکن باشن به گونه دیگر باشن ناممکن است بگونه دیگر باشد درسته این یعنی چی بچه ها ناممکن است بگونه دیگر باشد یعنی ضروری دیگه بگونه دیگر بودن یعنی ممکن ناممکن است یعنی نفی اون امکان یعنی ضروری هست هر از اینکه عموما اینها ضروری هست یا اینکه چی؟ یا اینکه این گونه خوب است. حالا اینجا یه اختلافی در تفسیر به وجود میاد، این که آیا اینجا ارسطو این دست از اندام ها رو که گاهی اوقات از وصف ضرورت براشون استفاده میکنه همون اندام هایی میدونه که برای بهترستن ضروری هم، یا اینکه بین این دوتا تمایز قائل میشه. بریم برای اینکه اینو بهتر توضیح بدم. یک حیوان برای اینکه حیوان باشه حتما نیاز به چی داره؟ ارسطو قلب داره و کبد داره. ولی گفتیم از نظر ارسطو برای همین حیوان کلی اندام ضروری محسوب نمیشه. در این حال شاخ برای حیوان چه حکمی داره؟ شاخ برای حیوان یه ابزار دفاعیه که میتونه به بهتر زیستن منجر بشه. پس این اندام های دسته اول قلب و کبد قرار میگیره. این اندام های دسته دوم چی قرار میگیره؟ کلیه و در حالی که ما میدونیم این اندام با این اندام فرق میکنه، یعنی که این اندام بیشتر به این برمیگرده و این اندام بیشتر به این حالت برمیگرده، درسته؟ ولی در این حال خود ارسطو خیلی راهکار مفهومی برای که ما بخواهیم به ضرورت به این معنا با بهتر زیستن تمایز قائل بشیم ارائه نمیده و از نظر برخی از مفسرین این یک مساهمت در تغییره. این ضرورتی که ارسطو اینجا به کار می‌داره همون بهتر زیستن. حالا یه چالشی دیگه، اینم ما خیلی قرار نیستش که تو این درس این چیزا رو حل بکنیم. خب پس این متن خواستم این عرض کنم خدمت شما سه تبیین قایت شناختی رو در نسبت با موجودات زنده نشون میده. یک سری اندام‌ها که نگاه می‌کنیم چی هست؟ ضروری نیست. یک سری اندام‌هایی که خودشون ضروری نیستن ولی با توجه به کارکردهای اندام‌های دسته اول ضروری هست. این یه تفسیر بذاریم این انسان. پس این در نسبت با اندام‌های دسته اول ضروری هستن و اندام‌هایی که چی؟ اساساً ضروری نیستن و برای چی؟ چی پیدا می‌کنند؟ برای بهتر زیستن. این یه تفسیره. یه تفسیر دیگه حالا اینجا سری یک سری اندام ها ضروری هست و یک سری اندام ها چی هست؟ ضروری مشروط هست. ضروری عموماً ضروری هست که به همون معنی چی هست؟ بهتر هست. هم دو تفسیر ارائه شد. این حالت میگه قلب و کبد. این هم میشه پسمان به بدن. این هم میشه چی؟ کلیه. تفسیر دوم میگه اصلا این چیز نگازی نیست. پس این میشه قلب کبد. این میشه چی؟ شاخ و مثلا کلیه. در حسابت چیزی که روشنه این استش که این اندام دسته اول مستقیما از تعریف انسان به دست میان. سلام علیکم. و اندام های دسته دوم مستقیما از تعریف انسان به دست نمیاد. البته تو این تفسیر که اصلا اندام وجود نداره. منتها باز جالبه ارسطو میاد در مورد زمان پیدایش اینها صحبت میکنه. باز از این به تفسیر سوم امکان پذیر میشه. میگه این اندام‌های زیستی سه دستن. اندام‌های حیاتی که نوشی دارم کارکرد ضروری اندام های باشه بس دقت دارید تقسیم بندی سوم. تقسیم بندی اول چی بود؟ اندام های ضروری. اندام هایی که با توجه به اندام های اول ضروری هستند و اندام هایی که چی هستند؟ به بهتر سیستم کار میکنند. تقسیم دوم میگم اندام های ضروری، ضروری که ضروری مشروطه، و اندام هایی که چی هستند؟ عموما ضروری که با هم بهتر سیستم ها معادلند. تفسیر سومی که اینجا دارم می‌نویسم میگه اندام های با کارکرد ضروری، اندام های ثانوی که کمک به کارکردهای ضروری میکنن، و اندام های چی؟ یعنی به خود مفصل تجملی که کارکردهای غیر ضروری رو در واقع خب این یه راه حل نیست دارن که اون مرد ما راحت تر بزن. میگه زمان پیدایش اینها چه میگه؟ میگه فقط اول اینها رو بزن کرد، بعد اینها، بعد هم میخوان یه بزن مشخص بزن. بعد وقت هر از یه استعاره داره میگه تنیه است یه هاوسکیپر خیلی ماهره، یه خانه‌دار خیلی ماهره. چون خانه‌دار خیلی ماهریه در تنظیم ها، در تنظیم ها چی استفاده میکنه؟ از بهترین مواد. در تنظیم ها چی استفاده میکنه؟ مواد ثانوی درجه دو. در تنظیم ها چی استفاده میکنه؟ سازمان ها. سیفرش برای من دولت بود که میگه طبیعت یه خدمت درست کنم که خانه‌دار ماهری از کسی نمیذاره چیزی اسراف بشه و از بین بره. مثلا فرض کن اون پرتقاله رو که خورد برمی داره به اون پوستش مثلا چی میشه درست کنم نمیذاره چی میشه درست کرد آقای شما نمیدونی؟ من پوست مرغانی کارایی میشه کرد ولی من نمیدونم چی مرغانی میشه همشون من همشون میخوام بیرون برای اگه یه هاب سیفر ماهری بودم باید من از نمونه این چیه؟ البته نمونه این چیه؟ کلیت و نمونه این شاخ. در حسابات ببینید یه نکته خیلی مهمی وجود داره که در تبیین غایت شناختی اینها اصله. این دوتا خودشون فی نفسه شاید غایتی نداشته باشن ولی وجود این غایت اولی به این دوتا هم چی میده؟ یه کارکرد غایتمند که اینا رو قبلا در مورد صحبت کردیم دیگه، اون تمایز بین غایتمندی اولیه و غایتمندی ثانویه. گفتیم یه سری چیزا غایتمندی معنی غایتمندی اولیه یعنی از تعریف خودشه به دست میاد، درسته؟ این غایتمندی اولیه بود. غایتمندی ثانویه اونجایی بود که یه سری امور از تعریفشه به دست نمیان، به ضرورت مادی پدید میان ولی چی؟ ولی اون در واقع تعریفشه باعث میشه که خود این اموری که به ضرورت مادی به وجود اومدن کارکرد غایتمند استفاده بکنه، این ذاتشه از اینها استفاده غایتمند داره. این هر دو اینجوریه که ذاتشه داره از اینها استفاده غایتمند داره. حالا اگر این که اصلا ذاتشه یه استفاده مستقیمی از اینها میکنه، از شاخ برای دفاع استفاده میکنه، یا اینکه نه اینها در ذیلمون اندامهای قبلی کارکردی پیدا میکنن. حالا البته این به نظر من همچنان جالب تفسیر اول کنون تفسیر
اما این بود که ضرورت مشروط یه سری هم نوستن ضروری مشروط هستن این سری هستن
سوال داریم؟ بذار بعدش بکنیم خب
در نسبت با اولیه ضروری هستن و در نسبت با اولیه ضروری هستن
ببینیم اون تفسیر اول وقتی در نسبت با اول ضروری هستن مستاقش چی کنونه چی میاره؟ میگه پسمان یعنی اگه ترزیهی باشه نه تو تفسیر دو کن بزن اینجا میکنیسم برای اینکه آره
خواهد
نه آخر کتابان سوال یه تیه دیگه میشون بینید تفسیر سه تفسیر یه چیه اندام های ضروری اندام های اندام نه امور ضروری با نظر به دسته اول اندام های آنتش نمیده میگین امور دسته دوم مثل تصمان با نظر امور اول خودشون ضروری هم یعنی این ضرورت اولی دومی داره تصریح پیدا میکنه اینا هیچ ضرورتی درش وجود نداره به کارکرهای ضروری دسته اول چطور میکنن؟ کمک میکنن نه اینکه با توجه به کارکرهای ضروری دسته اولی هم ضروری باشه تفسیر دوم این بود دیگه تفسیر دوم رو زدن نمی‌سن دیگه اندام‌هایی که ضروریه مشروط هستن و اندام‌هایی که چی هم بگیم کموم از ضروری هم که کموم از ضروری ما بزیستن بگیم به لحاظ چی معنایی معادل هست و در واقع ارسطو مزامنه و تعبیر دارم من میگم یه کمی در تعبیر وجود داره همچنان باید یه جای بحثه در واقع پژوهشی داره چیزی نیست که ما بخوام سر کلاس ازش بگم خب خوام دارم شما سوال داشتید تعبیر داشتید تعبیر داشتید
تعبیر
داشتید ما ارسطو از یک استعاره استفاده میکنه خواستم اینو خدمتتون بگم میگه اندام های حیاتی نقش انسان های آزاد رو دارند و اندام های ثانوی نقش بردگان رو دارن چرا؟ چون در خدمت اون اندام های چی هم؟ اولی هم آره. و خب پس این اندام های دسته اول هم که عرض کردیم از تعریف انسان استنتاج میشن که بدون اونها حیات ناممکنه ببین ارسطو تو کتاب درباره اعضای بدن جانوران کتاب چهارم فصل دوم میگه معقول است که ذات کبد برای تمام حیوانات دارای خون حیاتی و ضروری باشد یعنی هر حیوانی که گردش خون داشته باشه کبد برایش ضروری زیرا بدون آن علت زیستن کوتاه‌تر یا طولانی‌تر است من این عبارت متوجه نشدم منظورش چیه و بقیه اندام‌ها چنین نیستند در حالی که کبد این گونه است ببینید یه نکته خیلی مهمی ارسطو داره میفهمه این مهمه شما اگه قلب رو از انسان بگیرید در جا میمیره این روشن کبد جز اون اندام هاییست که اگر گرفتار نقیصهی بشه به شدت کشنده است یعنی من اینو از پزشکا شنیدم یعنی مثلا میدونید کلیه رو به راحتی میشه پیوند زد کلیه یه چیز راحت میشه پیوندش زد ولی کبد اندامیه که معمولا نمیشه پیوند زد پیوندم بزنی خلاصه سخت در واقع با بدن سازگار میشه و مهمتر از اونه که به شدت هم کشنده است یعنی من دیدم آدم هایی که گرفتار بیماری های کبدی میشن خصوصا سرطان کبد معمولا اصلا عمرشون کفافه به پیوند نمیده خیلی سریع یعنی میبینی خوب میفهمه که این اندام خیلی اندام حیاتیه ولی من همچنان فکر میکنم این که ما بخوام کلیه رو طبق اون تفسیر دوم با شاخ توی ردیف قرار بدیم این یک کمبودی در تبیین وجود داره به همین خاطر من اون تفسیر دوم رو نمیپسندم تفسیر اولم به نظرم یه مقدار بی ربطه چون تفسیر اولم در واقع باز داره کلی و شاخ رو یکی میکنه دیگه چون باز من اینجا دیگه طبق تفسیره من به نظرم این تفسیر سوم بهتر تفسیره با این قید که باید یه جوری بین این دوتا یه تمایز مفهومی ما قائل باشیم صرف این که بگیم اینها به اندام‌های ضروری کمک میکنن و اونها هم به تجمعی هم باز مشکل یا حل نمیکنه به نظر من اینجا باید یه چیزی راه حل چهارمی مطرح کرد که البته من توی مفسرین و خود آثار ارسطو چیزی پیدا نکردم. پس از نظر ارسطو تنها کبد و قلب هستن که جزء اندام‌های دسته اولن. یعنی ما سر اندام‌های دسته اول بحثی نداریم. اگه چیزی هست سر اندام‌های دسته دوم و سوم. خب. بله. بله بله
و اینکه کدوم یکی از این مجموعه حالا تقریبا چیزی که من فهمیدم کدوم یکی از این مجموعه خسائر جنبه ذاتی تعریف پیدا میکنه تا حد زیادی از پیش داده از پیش تعیین شده نیست بستگی داره به شیوه حیات و شیوه زیستن
بله اینکه درست اینا همش درسته بله
یعنی اگه
نه
مثلا مثلا یه
نه نه ببین آیه صابر درست میگی نه نه درسته ببین نه ببین که شاخ میتونه چیز ذاتی باشه ببین این اتفاقا میاد کارکردهای موجودات زنده رو شناسایی میکنه، بر اساس کارکردهایی که در موجودات زنده پیدا میکنه اینها رو به سه دسته گیاهان، حیوانات و انسانها تقسیم میکنه. اون پایه ترین کارکردی که همه موجودات زنده دارن چیه؟ رشد و تولید مثل. بر اساس این کارکرد رشد و تولید مثل نگاه میکنه ببینه کدوم یکی از اندامها با توجه به تعریف رشد و تولید مثل برای اندام ضروری، برای حیوان ضروری هستن و برای حیوان ضروری نیستن. از نظر ارسطو برای رشد و تولید مثل قلب و کبد ضروری هستن ولی کلیه ضروری نیست. اینه تا دقیقا همون مسئله که شما طی میکنی و میره، منتها استنباطی که میکنه این هستش که همه این اندام ها از اون تعریف، از اون کارکرد در نمیان. حرفش اینه. حالا ممکنه شما بری بگی نشون بدی نه آقا در میاد، خب اون دیگه بحث چیز میشه. چرا دیگه زنده میمونه، عمرش کوتاه‌تر میشه نهایتا. اینه مسلما تاثیر شاخ با تاثیر قلب متفاوته.
الان این تاثیر پدیدارشناسانه ارسطو گفت چیزی که توی اون حیات اون حیوان قلب برجسته چجوری میتونه فقط گزاره.
آخه برجسته نیست. ببین شما ببینید در واقع اون شاخو نقشش رو با قلب مقایسه بکن کدوم برجسته تره. واضحه که اون قلب خیلی کارکرد حیاتی تری داره.
درسته، ولی خب اگه ضرورت
به لحاظ مفهومی نمیتونه انتقال پیدا بکنه. ببین ممکنه شما اصلا با یه دیدگاه تئولوژیک بگی که آقا خدا هیچ چیزی رو تو این عالم عوض خلق نکرد. دیدگاه تئولوژیک مثلا اصلا اون شاخ هم در واقع یه چیزی یه کارکردی داره. یه چیزی هست، یه داستانی هست در مورد حضرت موسی فکر میکنم، میگن یه سنگی رو شکست، یه کرمی وسط اون سنگی داره زندگی میکنه. درست هم حضرت موسی میگن میشه چی اینا. بعد مثلا در عجب بودیم که روزی این مثلا کرم و این وسط این سنگ خدا از کجا میده. اینو سر خطابه ها تو منبر ها من زیاد شنیدم. حتی حالا یه حدیثی هم باید باشه تو بحال و لنبال جایی که به اون استناد میکنن دیگه. اینا حرفای چیزی نیست، حرفای بیمعنی نیست، حرفای درستیه. تو میدونی مشکلش چیه؟ مشکل اینه که یک فیلسوف نمیتونه اینها رو تو دستگاه مفهومی خودش جا بده. این اگر شما مثلا شما به ارسطو بگی آقا این کرم چطوری وسط اون سنگ زنده مونده، چه پاسخی میده؟ احتمالاً میگه مثلا تصادف دیگه، اون تصادفاً زنده مونده احتمالاً. حالا اینکه میگم احتمالاً، بعدا وقتی به واسه خدای ارسطو برسیم ببینیم خدای ارسطو برخلاف اون تصور رایج ما خیلی هم به جهان بی‌توجه نیست. ولی حالا به فرض که آقا بخوام بگیم این توجهات خداوند باعث شده که این کرمه تو این سنگ زنده مونده، اینو میخوام بگیم دیگه، شما چطور میخواهید توجه خداوند به این رو تبیین بکنید؟ ببینید تمام مسئله اینه که شما چطور میتونید یک پدیده رو تبیین بکنید. از نظر ارسطو اون شاخ به عنوان یک امر ضروری مشروط، یعنی امری که بتون از تعریف حیوان به دست بیاد، قابل تبیین نیست. خب تو شما ممکنه بگی آقا یه کمبودی در تبیین وجود داره، باشه، ولی این چارچوب مفهومی که ما باهاش مواجهیم نمیتونه اون رو به اون نحو تبیین بکنه. نهایت حرفی که ما میتونیم بزنیم اینه. من یه عبارت دیگه از ارسطو رو بخونم، فصل هفتم از کتاب سوم درباره اندام جانوران. ارسطو اونجا برمیگرده میگه که کلیه در موجوداتی که دارایان هستند، اینجاست که میخوام بگم اون تفسیر دوم میتونه تقویت بشه. ببینید تعبیرش اینه، میگه کلیه در موجوداتی که دارایان هستند نه از سر ضرورت بلکه به خاطر بهتر بودن و خوب کار کردن حاضر است. ببینید کلیه‌ای که ما اونجا به عنوان اندام دست دوم محسوب می‌کردیم اینجا چیه؟ به عنوان اندامی مطرح میشه که برای خوب زیستن مطرحه. یعنی این عبارت ارسطو گویی داره چیکار میکنه؟ مرز اندام دست دوم و سوم از میان برمی‌داره. روشنه چرا؟ چون داره میگه برای خوب زیستن تحقق داره. یعنی آنها مطابق با سرشت متمایز خود برای پسماندهایی که در مثانه حیواناتی جمع می شوند که مقدار زیادی از زوائد پدید می آید حاضر است تا مثانه بهتر کارکردهای خود را انجام دهد. یعنی میگه آقا یه سری موجودات هستن بدون کلیه هم ممکنه بتونن دفع انجام بدن، ولی یه سری موجوداتی که حجم پسماندهاشون زیاده برای کمک به کارکرد بهتر مثانه کلیه درشون تحقق داره. حتی ممکنه بگیم آقا اگه انسان رو کلیه رو ازش بگیری چی میشه؟ حیاتش از بین میره و مختل میشه. خب در نهایت در نظر ارسطو با پیشرفت‌هایی که ما در زیست شناسی داریم و در فیزیولوژی داریم چه اتفاقی میفته؟ کلیه از یه اندام ثانوی تبدیل میشه به یه اندام اولی. یعنی در نهایت بازم تو اون تقسیم بندی کلیش تغییر ایجاد نمیشه، بلکه چی میشه؟ فقط نصابش داره تغییر میکنه. این خلاصه بحث این بود، اینو می‌خواستم عرض بکنم. اندام‌های ثانوی و اندام‌های تجملی طبق اون تقسیم‌بندی که ما کردیم، اینها از ضرورت مادی پدید میاد. یعنی ما این ضرورت مشروط داریم. ضرورت مشروط اونجاست که ما تعریف شیء رو داشته باشیم و از تعریف شیء و با توجه به تعریف شیء بگیم یه سری اندام‌ها چی هستند؟ ضروری. قایتمندی ثانوی اون چیه؟ اونجاست که ضرورت مادی باشه. البته اینها به خاطر اون قایتمندی اولیه کارکرد قایتمندانهی پیدا میکنه. پس سرشت سوری حیوان در اینجا چیکار میکنه؟ کارکرد این اندامهای ثانوی رو مشخص میکنه. من یه بار دیگه میخوام اون متنی که ابتدای جلسه خوندم رو بخونم و این بار با یه ترجمه متفاوتی بخونم. مشکلا این متن اصلا همین هستش که میشه دو جور ترجمهش کرد. بذارید من این متن رو بخونم. الان که متن بخونیم ببینیم که این تقسیم بندی باز باید تغییر بده. نکته اصلیش اینه. من این متن رو اینجا می‌نویسم با این ترجمه مثل اینه. میگه
پس مناسب ترین پرداخت به مسئله گفتن ضروری وجود انسان هستن و با توجه به ذات انسان هست که اینها ضروری هستند. ما چی می‌گیم؟ نزدیک ترین چیز را باید یعنی این که که
یا به تمرین خوب شوی
حالا قسمت سوم. این قسمت سوم من بار پیش که عبارت رو خوندم نداشتم.
قسمت سومش
و این امور
به دنبال،
یعنی گویی اینجا یه دسته سومی از اندام ها مطرح شد که داره میگه و این امور به دنبال میآید. خب حالا ادامه عبارت رو بخونم. ادامه عبارت اینه، میگه و از آنجا که چنین است پیدایش آن به این نه و به این شکل ضروری خواهد بود. یعنی کل پیدایش این سه دسته رو هم داره چیکار میکنه؟ ضروری تلقی میکنه. که خب خودش هم باز این مسئله میشه که باید توضیح بدیم یعنی چی که همین پیدایششون ضروری. بعد توضیح میدم که به این خاطر است، به خاطر همین توضیحاتی که دادیم، برخی اندام ها نخست پدید میآیند، یعنی اونهایی که با توجه به تعریف شی ضروری هستند، و سپس اندام‌های بعدی و به طور مشابه به این طریق در نسبت با تمام چیزهایی که توسط طبیعت قوام می‌گیرند. پس در اصل اندام‌ها به سه دسته تقسیم می‌کنیم. اندام‌هایی که ضرورت مشروط دارند، یعنی با توجه به ذات شی ضروری‌اند، اندام‌هایی که برای بهتر زیستن تعلق پیدا می‌کنند، یا این حالا ببینید یه نکته دقت کنید، ما نمی‌تونیم این دو تا رو از هم چیکار کنیم جدا بکنیم، منتها از اونجایی که بعداً میاد که کلی برای زیستن ضروریه نشون میده که ارسطو خودش این دو تا رو یکی گرفته، یعنی تعلیم مفهوم این دو رو یکی گرفته و این امور که به دنبال میآیند، که باید تاکید رو روشن کنیم این اموری که به دنبال میآیند
اصلا چی است. شما رو جدا می‌کنید، شما میتونیم بگیم که اینایی که ضرورت داریم نمیتونم به شکل دیگه یه باشن واسه خوب زیستن هستن، چیزایی که به دنبال اولی ها
نه آخه چیز داریم نکتش اینه که یه سری امور هستن که حالا بعدا ما تاش با در مهمت میدیده میتونیم زیر این دسته سوم قرار بگیریم. آدرو زیر بگیریم. این یک متنیه که عرض کردم، متن بسیار پیچیده و مبهمیه، خود عبارت یونانیش هم مبهمه، هر خصوص اون تیکه سومش که میگه و این امور به دنبال میآید. ابتدای متن ارسطو میگه همونطور که عرض کردیم برخی از اجزای موجودات زنده با ارجاع به تعریف اونها چی هم به ضرورت قابل استنتاجه، اما اگه نشه وجود یک اندام رو با ارجاع به تعریف حیوان توضیح داد، حالا اینجا دو حالت پیدا میکنه. میگیم کار کرده اون عضو خاص قابل ارجاع به تعریف موجود زنده نیست، یا اینکه بهتر بگیم اون عضو برای انجام کارکردهای ضروری ضروری نیست. وقت در این صورت دو تا حالتی که پیدا میکنه اینه، یا شما میتونید کار اون عضو رو با ارجاع به مفهوم خوب توضیح بدید، یا با ارجاع صرف مفهوم ضرورت مادی. واژه خوب یعنی این که اون در واقع عضو خاص در بهتر زیستن حیوان مساهمت داره و از این رو میشه یه عضو ثانوی یا عضو تجملی. این امور و این امور که به دنبال میآیند، یعنی از اجزای دسته سوم، اشاره به این داره که در مورد این اجزای دسته سوم به طور کلی غایت شناسی غایب، یعنی اصلا اینجا غایت شناسی تحقق نداره. ببینید برای اینکه بهتر روشن بشه، ما در مورد یک انسانی میبینیم که این انسان کبد داره، قلب داره، کلیه داره، مو داره و رنگ نور خاصی. در مورد
طبیعت انسان ضروری نیست، ولی به خوب زیستن منجر میشه. پس هم اندام‌های دسته اول و هم اندام‌های دسته دوم به نحوی تبدیلش پیدا میکنند، قایتمندانه پیدا میکنند. درسته؟ اندام‌های دسته اول مستقیما در تحقق کارکردهای شریکند، پس در تحقق قایت شریکند. اندام‌های دسته دوم مستقیما در تحقق قایت شریک نیستند، ولی به تحقق بهتر قایت کمک میکنند. اما رنگ رو یک فرق رنگ چشم و اندام‌های اینچنینی، اینها به نظر برسه تو تبیین‌های علمی ما به هیچ وجه نقش قایت شناسانه پیدا نمی‌کنند. بنابراین اینها میشن کلا چی؟ چه تبیین پیدا میکنن؟ ضرورت مادی، تصادفی، ضرورت مادی. ببینید در میان دو نفر اندوکراین ها چی میگفتن؟ ببینید نکته اول درست شده. ببینید ما هم جواب تبدیل بودیم زیر قایت یه بردی چیه؟ تصادفی. اون اگه نمیتونی ساده میشه بودش کن. یه بردی چی بود؟ ضرورت مادی بود. این اونو به این سادگی نمیشه بودش کنم و در موردش بحث کرد. میخوام اینو من مطرح بکنم. ببینید در مورد اندام‌های دسته اول، چون ببینید گفتیم قایت شناسی یه جورایی بدیلش ضرورت مادیه. درسته که قایت شناسی ضرورت مادی رو نفی نمی‌کنه، ولی اون تعریف هایی که به ضرورت مادی قائلن بعضاً به طور کلی در برابر قایت شناسی. درسته اینا رو هم گفتیم. ببینید اینها ضرورت مشروط دارن. یعنی چی؟ یعنی با توجه به اون قایتی که برای شیء قائل میشه تعریفش رو ضروری. اینها ضرورت مادی دارن، ولی یه کارکرد قایتمندان هم پیدا میکنن به تحقق بهتر قایت ها منجر میشن. این دسته سوم صرفا چی هست؟ ضرورت
شما از کلمه رنگ رنگی چشم سوزه اینا که وضعیت های یک اندام هم نه خود اندام.
آره
مو رو میشه با مورد دوم
بله
رنگش رو هم
برای اینکه باز ببینیم یه ویژگی های خاصی در شی پیدا میکنیم که اونم به نظر پرتوزاش میشه که این شی چرا مثلا این ویژگی خاص رو پیدا کرده. این ویژگی رسی فقط به ضرورت ماده اومده اینجا.
رنگ
خیلی مهمه،
مثلا کسی
دوانه نتوان
رو
خواهد باشن میگه مثلا رنگ مثلا باز اون رنگ پوست بیشتر میگه
کلا رنگ دامه.
آره ولی بیشتر این دوران آره یه مثلا این دوران
اندام نیستن دیگه.
آره ولی باز یه ویژگی خاصی هم مثلا باز ممکنه که یکی رنگیسش با رنگیسش تو آدم هایی که رنگیسش ماشون متفاوته مثلا نسبت حتی خود رنگیسش میجوری از نسبت آفتاب حساس هم دیگه این چیز معروفی. و این هیچ رفت به تبدیل نداره این که یه نفر رنگیسش قهوه‌ای باشه یه نفر رنگیسش آبی باشه اون آبی نسبت به آفتاب حساس داره. خب در این صورت اگه ما خواستیم تبیین بکنیم باید گفتیم رنگ همه چشم همه آدم باید آبی و چی مشکل قهوه‌ای باشه. چرا؟ چون نباید در واقع رنگ چشمشون سبز آبی باشه که آفتاب حساس باشه. یعنی اگه ایست که شما خواستید بدید باشه یعنی باید رنگ چشمشون بگیم نه بیم میبود که رو بهتر نیستن ما کمک کنید در واقع این اینجور نیست دیگه. یعنی یه دل رنگ چشمشون قهوه‌ایه یه دل چون آبیه. خب نه خوبه ولی همه انسان که رنگش چون قهوه‌ای نیست همه که تبدیل مواجهاتش مواجه میکنه.
نه آخه رنگ
مهمه. نه ببین من نمیگم مهم اصلا نیست. حالا خب میگم ببینید شما الان میگید یه شی چرا قلب داره؟ میگید خب این ضربه گرفته شده چرا کلیه داره؟ میگیم به بهتر زیستن شما را میکنه. همه موجودات کلیه دارن ولی همه انسان‌ها رو شما نمیدونید که رنگشون باحال داشته باشن. مشکل اینه که یعنی درسته حالا اون انسان‌ها که رنگ چشمشون تیره است اصلا اونهایی که چشمشون روشنه نسبت به روافق اصلا کمتری دارن نه کاملا درستی منطقی عرض تبدیلی نداره. عرض تبدیلی اونجایی داشت که ما گفتیم آقا چرا رنگ چشم آدم ها به جای اینکه آبی باشه قهوه‌ایه. بعد مثلا شما جواب دادید که چرا چون رنگ چشم روشن به آفتاب حساسه. ولی شما میدید که این کار کرد به انسان ها محقق نمیشه. بعضی رنگ چشمشون آبیه بعضی قهوه‌ایه. این نکته مهم بود که اشاره کردید. این درسته یه کارکردی بالاخره وقتی تحقق پیدا کرد پیدا میکنه
منتها نکته که نمیتونید در انسان ها به عنوان نوع انسان این کاریت به عنوان کاریت نوع به همه تعمیم بده، چون نقض میشه دیگه. یعنی بیم بازم تاکید بکنم وقتی میتونستید این رو بگید دیگه چرا همین چشم انسان ها آبی نیست؟ بگید چون در این آبی نسبت به نور حساسه و میگید که اونها یه چشم یه آبی هست.
پس این اصطلاح سوم اینو میخوام بهتون بگم، اشاره به گونه ای از تبدین داره که در اون غایت شناسی به طور کلی قائله. پس ما یه غایت شناسی اولیه داریم، یه غایت شناسی ثانویه داریم، ولی این به معنای این نیستش که یه تمام پدیده های طبیعی رو در بر بگیره، یه حالت هایی هستش که اصلا صرفا به ضرورت مادی ارجاع پیدا میکنه. خب نمیتونه براش قائل بشه دیگه. نه دیگه، ضرورت مادیه دیگه، به ضرورت مادیه. چون شما میتونی با ضرورت مادی تبدیلش کنی. تصادف نیست. تصادف اونجاییست که شما بگی آقا این بدون علت پدید اومده. در اون تصادف صحبت کردیم، گفتیم تصادف یه معناش، این اون جلسه های اول در اون تصادف صحبت کردیم، گفتیم یه معنای تصادف چیه؟ اینه که یه چیزی بدون علت باشه. یه معنای تصادف اینه که شما میخوای بری دنبال یه کاری به یه هدف دیگه برسی. اون معنای اول از نظر ارسطو مطلوبه، تصادف ما به این معنا نداره. این به ذرات مادی پدید اومده. یعنی این مثلا میگه ما نه به اونجا من اسم دو تا فیلسوف رو یادم رفته الان. اونجا ارسطو بین دو تا فیلسوف فرق گذاشت، یکی که میخواد جهان رو بر اساس تصادف تبیین کنه که بکنم امپدولفیس بود کی بود اونجا ارسطوی اول که گفتم، یکی که میخواد جهان رو بر اساس ضرورت مادی تبیین کنه که دموکریتوس بود. من اسم رو متاسفانه خوب یادم نمیاد. بله بهتر اینجوری بگیم که در تبیین های ما نه ذیل ذات شی کارکرد پیدا میکنه و نه به کارکرد بهتره اون در واقع کارکرد هایی که از ذات شی در واقع به دست میاریم کمک میکنه.
هر چی که ما نتونیم کارکرد
چه بفهمیم که ذیل دست سوم کارکرد حالا بین فهمیدن ما و نفس العلم رو از نظر ارسطو فرق وجود نداره دیگه. ما میخوایم جهان رو تبیین کنیم دیگه. حالا تو این تبیین ما این سه دسته قرار میگیره. پس ببینید از نظر ارسطو پیدایش دسته سوم تنها ناشی از سرشت مادی حیوانات، یعنی این تبیین سوم تنها ضرورت مادی رو در بر میگیره. حالا واسه ضرورت ما برمیگردیم و بحث خودمون رو جمع‌بندی میکنیم. ببینید ارسطو میگه ضرورت رو نمیشه به نحو نامشروط در عالم تحت القمر مورد استعمال قرار داد. تو اون جلسه های اولم با هم دیگه بحث میکردیم، یادتون از اون عبارت رو خوندم که گفتم مقدمات رو وضع میکنیم نتایج ضروری میشن، ولی گاهی اوقات اینطوری نیست و فقط با فرض نتیجه است که میتونیم بگیم مقدمات ضروری هن. اینو یادتونه، یه عبارتی من میخوندم از ارسطو، اگه بخواد دوباره میخونمش پیدا بکنم. میگیم ضرورت به اشیاء ریاضی و اموری که از طبیعت پدید می آیند به شکل موازی تعلق می گیرد. از آنجا که استقامت چنین است ضرورتاً مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، نه از آنجا که چون مثلث چنین است استقامت چنین است. در مورد اشیایی که به خاطر چیزی پدید می آیند مسئله برعکس است. اگر غایت باشد یا خواهد که باشد، آنچه بران مقدم است نیست خواهد بود، اما نمانند ریاضیات اگر نتیجه حاضر نباشد مقدمه نیز حاضر نیست. گفتیم یعنی در امور ریاضی مقدمه اگر بود حتما نتیجه هست، ولی در عالم تحت القمر ممکن مقدمات باشه و نتایج نباشه. و اینجا یه بحثی به وجود میاد و البته یه عبارت دیگه هم بود که من باید بخونم. کجاست اون عبارت؟ دادم نیستم کجا. یه عبارت دیگه هم بود براتون خوندم. اون جلسه های اول که وارد درباره عزه بدن جانوران شدیم میخوندم. حالا میشه گشت پیدا کرد. اونجا به نظر میومد ارسطو بین ضرورت عالم تحت القمر و ضرورت عالم فوق القمر تمایز میگذاره. این اون جلسات گفته. و ارسطو اونجا به نظر میومد اینطور میگه که نمیشه به نفع نامشروط ضرورت رو در عالم تحت القمر مورد استعمال قرار داد. این در عالم فوق القمر گویی اینطوریه که اگه مقدمات باشه نتیجه هم هست، ولی در عالم تحت القمر اینجوری نیست. یعنی در عالم تحت القمر همواره ضرورت ضرورت مشروط. بر این اساس ممکنه برخی تصور بکنند که در برابر ضرورت نامشروط ضرورت مشروط قرار داره. ببینید اون چیزی که از نظر ارسطو مسئله است اینه که آیا معلول ضرورتاً از علت لازم میاد یا نمیاد. ببینید از نظر ارسطو این که در عالم تحت القمر ضرورت نامشروط وجود نداره به معنای این هست که در این عالم علت برای تحقق معلول کفایت نمی کنه. یعنی در عالم تحت القمر ضرورت مادی همواره معلول رو ضرورت نمی بخشه. نمیخوام چی میخوام بهتون بگم. ببینید میخوام اینو بگم، این که ما میگیم در عالم تحت القمر ضرورت نامشروط نداریم به معنای این نیستش که پس هر چیزی که تو عالم تحت القمر داریم ضرورت مشروطه. ضرورت مشروط یعنی ضرورتی که چیه؟ شامل غایت شناسی اولیه است. خب پس اگر شما تو عالم تحت القمر هر چی داشته باشید ضرورت مشروط باشه، یعنی ذیل غایت شناسی اولیه باشه، یعنی چی؟ یعنی شما توی این عالم هیچ چیز بدون غایتی ندارید. حالا که دیدیم این دسته سوم امور چی هن؟ بدون غایت هن. پس ما باید یه تجدید نظری تو این تصورمون بکنیم که حالا یه جدولی برای شما میکشم تا مشخص بشه که میخواییم چی بدیم. بعد ظاهرن ارسطو به این قائل نیست. این اصلا اینا اصطلاحاتیه که به نظر تو ارسطو به یه بحثی از تو ارسطو این من فقط سریع بگم و برم. بحث استدلال جنگ دریایی فردا که تو استدلال جنگ دریایی فردا یه بحثی میکنه، میگه اگر این اصل امتناع تناقض در مورد گزاره‌های آینده هم صادق باشه، یعنی بگم فردا باران میبارد یا نمیبارد. حالا ارسطو اصطلاح جنگ دریایی فردا رو به کار میبره، جنگ دریایی فردا رو خواهد داد یا نخواهد داد. در این صورت تأمل بی‌معنا خواهد بود. اگه مشخص باشه بالاخره که یکی از این دو گزاره صادقه یا کاذبه، بالاخره یکیش رخ میده دیگه، متعینه که کدوم رخ بده. در حالی که اینطوری نیست. یه مقداری باید در مورد دامنه کاربرد این مفاهیم تو ارسطو با احتیاط نگاه کرد. من یه مقدار تردید دارم که این بحثی که میگیم اگه علت تام محقق شد معلول حتما محقق میشه و اینو معضل شناختی ما میدونند که باعث میشه فکر میکنیم علت محقق با وجود علت معلول محقق نشده، این استعمارش تو ارسطو یه مقدار مشکله. بذارید من یه جدولی بکشم. داشته باشید، کاربرد علمی شده. مقصود از ضرورت مادی پیامدها باشتم میگه یه چیز آبیت چیز سریم دارم میگه چیز نرم هم بیاده دارم نمیشون پیامدها با فرض سرش مادی اشیایی که در برایم هستن ضروری است. یعنی چی؟ یعنی مواد مطابق با سرش خودشان عمل ببینید این کار رو بردی در ضرورت مادی یعنی چی؟ یعنی کلور و سدیم رو با هم ترکیب میکنید نمک بدید، یعنی با ترکیب کلور و سدیم به لحاظ علمی پیدایش نمک ضروری. کاربرد مشخص چیه؟ جنبه ورزشی اینه که آقا یه از این چیز ساده تر میگیم به یه نفر آبیشن میگیم یه سرد بارویش خوب میشه، این کاربرد علمی یه ضرورت مادی داره. ولی آقا ضرورت ورشی هم داره میگیم نه، چون اتفاقات عالم طبیعی دائمی نیستن، بلکه چی هم؟ اکثری. پس میگیم ضرورت بگیر دو هم در یک زنجیره ضرورت مشروط چیه؟ ضرورت مشروط اینه که پیدایش مقدمات با فرض پیدایش نتیجه سرش سوری این ذاتشه مواد دیگه که مطابق با ذات خودشان عمل میکنند برای جنبه بچیش چیه؟ جنبه بچیش این ضرورت بین با هم در یک زنجیره علمیه زیاد مقدمات در هر دو حالت چه محصول ضرورت مادی و چه محصول ضرورت مشروط نسبت به این مقدمات و نتیجه نسبت چیه؟ اکثریه. یعنی از جهت وجهی مسئله چیه؟ اکثریه. ولی از جهت کاربرد علمی اینجا اون مقدمات این که نتیجه ضرورت میدن، ولی اینجا این نتیجه است که مقدمات داره ضرورت میده. بله نه کار کرده برش اینه که شما ببینید در نسبت به این علت و معلول، علت معلول از علت تخلف پیدا میکنه یا نمیکنه. شما دارید میگید در اکثر موارد اینجا تخلف پیدا نمیکنه، ولی کاربرد علتیش اینه که در بحث ضرورت مادی اون مقدمات هم که نسبت به نتیجه علت پیدا میکنن و به اون ضرورت میدن، در حالی که تو بحث ضرورت مشمول باید نوع علت نسبت به مقدمات پیدا میکنه و به اون در حالی که کاربرد وجهی و این تو کاربرد وجهی اینجوریه، میگید آقا آیه آنو آن منجر به بی میشه، شما همیشه از این سمت میسن کنید کاربرد وجهی. ولی در کاربرد علی اگه این نسبت به اینها قایت محسوب بشه شما چکار میکنید؟ از این را به این سمت برکت میکنید، در حالی که اگر مادی باشه در این من باهم سمت در واقع وجهیش حرکتتون همسوی. یعنی اینو شما بگیرید جنبه وجهی، اینو بگیرید علیت مادی، اینو بگیرید علیت خلاص سده بوشم باید دوزه بگیرید
جنبه وجهی با علیت مادی همسوه.
ای همسوه ولی معناش رو هم میکنم. حالا بگیرید بگیرید سده بوشم بگیرید سوم شما نیستم که حالا امروز خواستم این بحث رو شدم حالا چند که جلسه آینده این دوشنبه انشالله
باقی درس رو میگم.
حالت بعدی ضرورت نامشروط. ضرورت نامشروط اینه که
ضرورت مادی نامشروط که مواد
خواستم اینو بگم که پس ما یک ضرورت نامشروط به معنای علی داریم، یک ضرورت نامشروط به معنای چی داریم؟ وجهی داریم. ضرورت نامشروط به معنای وجهی در کجا تحقق داره؟ فقط در عالم فوق القمر تحقق داره. ببینید من یه عبارتی رو از فصل اول کتاب درباره اعضای بدن جانوران ذکر میکنم و در واقع بحث خودم رو خاتمه میدم. ارسطو میگه باید برهان به طریق زیر ارائه شود. برای مثال تنفس به خاطر خنک شدن وجود دارد، در حالی که خنک شدن به ضرورت به خاطر این پدید می آید. اما ضرورت گاه به معنای آن است که اگر غایتی باشد اینها نیز باید باشد. اینجا دقیقا داره ضرورت مادی رو در مقابل چی قرار میده؟ ضرورت غایی. اگر از نگاه ضرورت مادی بخوایم ببینیم، تنفس خنک شدن رو داره چی میگه؟ ضرورت میباشه. در حالی که اگر بخوایم از نگاه ضرورت غایی نگاه بکنیم، این خنک شدنه که تنفس رو داره ضروری کنه. میگه یعنی به ضرورت مشروط. ولی گاهی اوقات به معنای آن است که اشیا به خاطر ویژگی و سرشت خود چنین هستند، یعنی همین ضرورت مادی. زیرا ضروری است که گرما بیرون رود و مجدداً در اثر مقاومت داخل آید و هوا جریان داشته باشد. این امر از پیش ضروری است به خاطر اینکه گرما از درون با مقاومت مواجه می شود، دلیل ورود هوا از بیرون است. ببینید ارسطو تو این عبارت کاری که داره میکنه اینه، جنبه تبیینی ضرورت مشروط و ضرورت مادی رو بیان میکنه و در هر دو و بر هر دو در علوم طبیعی چیکار میکنه؟ صحه میگذاره. یعنی داره میگه اینا هر دو در علوم طبیعی کاربرد دارن. ببینید به طور خاص گردش هوا یک رویداد غایتمندانه و مشروط به غایت نیست. در واقع این گونه ضرورت ها در نسبت با دو تا غایتمندی هستن که قبلا بیان کردیم. غایتمندی اولیه در نسبت با ضرورت مشروط و غایتمندی ثانویه در نسبت با ضرورت چی؟ مادی. یعنی گاهی اوقات طبیعت بنابر ذات یک شی اجزایی و متناسب با ضرورت مادی پدید میاره و گاهی اوقات یک اندامی رو که به ضرورت مادی تحقق داره برای اونچه که نسبت به سرشت حیوان مفیده به کار میگیره. و باید توجه داشت در مواردی که ضرورت مادی موجب پیدایش اجزایی میشه که از لحاظ کارکردی قابل تبیین نیستند، این حالت سوم بدون ارجاع به غایتمندی اولیه و ثانویه تنها با ارجاع به ضرورت مادی صورت میگیره. پس ما نمیتونیم بگیم که ضرورت نامشروط برای عالم فوق القمره و ضرورت مشروط برای عالم تحت القمره به این معنا که در عالم تحت القمر ضرورت مادی نداریم. باید بین این کاربرد وجهی و کاربرد علی تمایز قائل باشیم. ضرورت نامشروط به معنای وجهی برای عالم چیه؟ فوق القمره. ولی ضرورت در واقع ضرورت نامشروط، ضرورت نامشروط به معنای علی که در برابرش بخواد صرفا ضرورت مشروط باشه نیست. به این معنا ما تو عالم مادی در واقع تحت القمر هم ضرورت مادی داریم و هم ضرورت چی داریم؟ مشروط غایی داریم. خلاصه کنم بحثمو. ببینید یک بار هستش که ما ذات شیء رو داریم مثل انسان. در این صورت این ذات ضروری میکنه وجود اندامی رو به نام قلب و حالا هر چیز دیگه ای. و این که این اندام اون وقت باید به ضرورت مادی این چنین باشه، یعنی این که برای این که اون غایت محقق بشه حتما باید این اندام هم شکل داشته باشه، یعنی اجزای مادیش هم ضرورت پیدا میکنه. یه بار هستش که یک اندامی به ضرورت مادی ضروری نیست، به ضرورت غایی ضروری نیست، صرفا با توجه به ضرورت مادی ضروریه، ولی ذات شی از این استفاده مفیدی میکنه. و در حالت سوم یک اندام صرفا به ضرورت مادی پدید میاد بدون اینکه قابل ارجاع به غایتی باشه. این دسته اول و این دسته دوم و دسته سوم هر دو در واقع پیدایششون به ضرورت مادیه، با این تفاوت که در پیدایش دسته دوم مفهوم غایت هم در تبدیل دسته دوم مفهوم غایت هم به کار میره و پای غایت وسط میاد، در حالی که در تبدیل دسته سوم اساسا هیچ ارجاعی به غایت ما نه. این بحث در واقع غایت شناسی در حوزه طبیعت بود. یه بحث دیگه باقی میمونه، غایت شناسی در حوزه در بحث دو بحث دیگه انسان و در حوزه جهان در کلیت خودش. در حوزه انسان ما با غایت شناسی به یه معنای خاصی مواجهیم، اون هم با موجودی مواجهیم که دارای چیه؟ تأمل و تدبیر. تصور اولیه این هستش که خب ما وقتی میگیم غایت فقط اونجا اینو مطرح میکنیم که اختیار مطرح باشه دیگه، درسته؟ میگیم آقا برای چی این کارو کردیم؟ و عرض کردیم خیلی‌ها فکر میکنن اگر ارسطو از غایت داره صحبت میکنه یه جور چیه؟ انسان وارگی در طبیعت، یعنی گویی برای طبیعت هم یه شعوری داره قائل میشه. اینو ما ردش کردیم، گفتیم منظور این نیست و با توضیحاتی که دادیم روشن شد که چرا میگیم اینطور نیست. در مورد عالم انسانی دیگه این عنصر یعنی این محدودیت وجود نداره، یعنی با یه موجودی مواجهیم که توان تحمل داره، توان تدبیر داره. و این نکته مهم دیگه هم هست، اون همینه که انسان برخلاف موجودات دیگه، برگردیم به اون بحث خودمون، غایت نهایی موجودات زنده چی بود؟ سرمدیت از طریق بقای، درسته؟ همینی که گفتیم، یعنی موجودات زنده دیگه اگر غایتی داشتن این غایت از طریق بقای نوع میسر میشد، فرد به ما و فرد غایت نبود. یعنی هیچ یکی از مثلا افرادی که شما میدید در حیوانات خودشون به موقع غایت نیستن، اینها زمینه تحقق یه غایتی هستن. یعنی چی؟ یعنی بقای. ولی آیا در مورد انسان هم میشه همین حرف زد؟ ما در مورد انسان با نوع دیگری از موجود مواجهیم و با نوع دیگری از غایت مواجهیم که ارسطو ازش تعبیر به سعادت میکنه، یعنی در موجودات دیگه فقط با غایت مواجهیم. سعادت اونجا میاد وسط، دقت کنید، که بین اون غایتی که برای نوع قائلید و غایتی که برای فرد قائلید تمایزی وجود نداشته باشه و خود فرد بتونه موضوع غایت شناسی باشه. نه به همه خاطرم در انسان با این مواجهیم. و این مسئله خیلی به در واقع مسئله جاودانگی نفس در ارسطو نسبت پیدا میکنه و از همین جاست که راه برای طرح مفهوم سعادت ادیان ابراهیمی باز میشه. و شما بعدا اگه برید نگاه بکنید عین این تعابیر رو ابن سینا در نمط هشتم اشارات استفاده میکنه برای تبیین آخرت عقلانی، اون معاد حالا روحانی که تبیین میکنن از همین جا در میاد. اجازه بدید انسان که تموم میشه وارد بحث غایت شناسی در سطح کیهان میشیم و اینکه آیا جهان در کلیت خودش غایتمند تلقی میشه یا نمیشه. این مسئله بعدیست. اینجاست که پای خداشناسی ارسطو وسط میاد، اینکه خداوند نوعی مبدعیت نسبت به تمام موجودات عالم داره. و اینجاست که پای مفهوم در واقع خلقت به عنوان نحوه خاص فعالیت الهی وسط میاد که آرمون باید در جای خودش مطرح کرد و ما خیلی تو این بس بهش نمیپردازیم. آقای صابر اگه سوال داری بکنم.
گفتیم که طول حیوان
فرد قاید نیست، نوع قاید. آره
خود فردم قاید.
بله بله بله، حالا توضیح میده. و این تمایز و همینه که باعث طرح مفهوم سعادت میشه. یک خانومی هست به اسم خانم سارا برودی یا خانم سارا واترلو، این تا قبل اینکه ازدواج کنه معروف به سارا واترلو و با عنوان سارا واترلو کتاب می‌نوشت. بعد از ازدواجش، حالا تو اون رسمی که اونا دارن که معمولا اسم همسر رو فرمه، سارا برودی شناخته میشه. این کتاب خیلی مهم داره، Ethics with Aristotle، اخلاق همراه با ارسطو. این کتاب خیلی خوبی بود، من تو همین ایام هید البته اینو میشناختمش، ولی این کتابش تا الان نخونده بودم. کتاب خیلی خوب و آموزنده بود در مورد اندیشه اخلاقی ارسطو. اگر خواستید بریم کتاب رو هم مطالعه بکنید، حالا نکات بیشتری هستش که دیگه طبیعتا ما تو این درس در حد یکی دو جلسه نمیتونیم کل اخلاق ارسطو رو بازسازی بکنیم. یه انشاءالله بعد باشه مطالعه شخصی خودتون. البته کتاب در مورد اخلاق ارسطو هم زیاد نوشته شده، ما حالا فعلا به همین یکیش اجازه بدیم. خسته نباشید.
Eu estou